بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان عرایض امشب بنده درباره رحمانیت خداست، یا به تعبیری اسلام رحمانی. این روزا کم و بیش این اصطلاح رو شنیدین. من نمیدونم که کی عنوان کرده، ولی عنوان جدیدیه، چند ساله مطرح شده که اسلام رحمانی. آیه است در قرآن، یعنی آیه 110 سوره اسراء، می‌فرماید که ادعوا الله عبد الرحمن، می‌خوان خدا رو با نام الله بخوانید یا با رحمان. عین ما تدعو، با هر نامی بخوانید، فإن لله الأسماء الحسنى، خداوند نام‌های نیکویی داره. آیا اختلاف بوده سر این که ما الله رو بخوانیم یا رحمان؟ چه تفاوتی بوده؟ چه بحثی در بین بوده که در اینجا داره مطرح میشه؟ واقعیتش اینه که بله، دو نوع نگرش به خدا، دو نوع قرائت، دو نوع برداشت از خدا مطرح بوده. مشرکین معاصر پیامبر برخلاف اونچه که تصور میکنند منکر الله نبودند. بارها در قرآن اومده که لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگه ازشون سوال بکنی که کی این عالم آسمان ها و زمین رو آفریده، لیقولون الله، حتما میگن الله. بارها تکرار شده. یه جا حتی میگه لیقولن خلقهن العزیز العلیم، معلومه که اون خداوند صاحب عزت و صاحب علم مطلق آفریده. میگه اگه ازشون سوال بکنی من رزقهم، رزقتونو کی داره میده، حتما میگن الله. این جمله مرتب تو قرآن تکرار میشه، لئن سألتهم، اگه ازشون سوال بکنی حتما خدا را قبول داشتن، حتی تعصب داشتن به خدا. یعنی یکی از دلایل مخالفتشون با پیامبر این بوده که آخه چطور یه نفر که یتیم فقیر قریش او بخواد نماینده خدا بشه، رسول خدا بشه؟ دعا میکردن اللهم ان کان هذا من عندک، خدایا اگه این از جانب تو اومده، فامطر علینا حجارتا من السما، سنگ از آسمان بر ما فرو بریز، آتششان بشه. یعنی یه فقیر یتیم او رسول تو بخواد بشه؟ حتی طواف کعبه رو هم که امروز اون لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک میگن، اونا همه اینو میگفتن، با یه تفاوتی که تو شریکی نداری، الا هو لک، اونم مال خودته، تملکه و ما ملک، هم مالک خودشی و هم هرچی که او مالکشه. پس مشکل چی بوده؟ چه مسئله ای مطرح بوده؟ قرآن بارها میگه اونا رحمان رو قبول ندارن. میگه وقتی بهشون گفته میشه زاقیل اللهم اسجدوا للرحمن قالوا و من رحمان، رحمان دیگه چی چیه؟ و هم به ذکر رحمان هم کافرون، اینا منکره توجه و یاد رحمان بودن. بارها در قرآن اومده مفصل در سورهای مختلف مطرح میکنه که رحمان و اینا قبول نداشتن. چرا؟ چی رو میخواد بیان بکنه؟ چه نتایج و آثاری داره چنین عدم قبولی؟ آیا فقط اون موقع بوده این مسئله، یا امروز هم اینن همین مسئله مطرحه؟ تفاوت نوع نگاه به خدا. خدا رو چجوری درک میکنیم؟ فقط یه اعتقاده، یا همراهش یک سلسله صفاتیست که باید ملتزم به اون صفات بود؟ 114 تا سوره در قرآن داریم با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میشه دیگه. البته یکیش سوره نهم نداره، در عوض سوره 27 دو تا هست. یعنی 114 بار. هر سوره ای اولین نام خدا چیه؟ بسم الله. اون الله کیه؟ الرحمنه. یعنی مهمترین صفت خدا برای ما لااقل برای خلق از زاویه مخلوقات رحمت خداست. سوره حمدم که 10 بار در نماز میخونیم بعد از بسم الله، الحمد لله رب العالمین، حالا ربوبیتشو نشون میده، مدیریت، فرماندهی، کارگزاری. کیه اون رب؟ الرحمن الرحیم. مهمترین صفت مدیریت خدا، کارگزاری خدا، رحمانیتشه. سوره الرحمن یعنی سوره به نام اصلا الرحمن هست، رژه نعمات خداست. این جمله آلا، آلا میگن همون نعمته، ولی خیلی عامتر از نعمت. 34 بار این جمله آلا تو قرآن تکرار شده، 31 بارش تو سوره رحمانه. دونه دونه رژه نعمت هاست میشموره، بعد میگه فبعیه آلا ربکما تو کذبان. کدوم یکی از این آیاتو میتونین ندیده بگیرید؟ نعماتی که تو زمین، در دریاها هست، در آسمان هست، نعمات امروز ماست، نعمات فردای ماست، نعمات در آخرت. تقسیم بندی اگر بکنید، به قول معروف میگن این سوره عروس قرآنه. یعنی در واقع تمام زیبایی ها، تمام در واقع جمال و جلال رو این تو داره نشون میده. دو بار این جمله تکرار میشه که هیچ جای دیگه قرآن هم نیست. تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، صاحب تمام جلالت ها، عظیم کبیر، تمام چیزهایی که ابهت و بزرگیه و کرامت ها، جمال، همه زیبایی ها، همه عظمت ها و بزرگی ها، همه اینا زیر مجموعه رحمانه. ما دو تعریف از رحمت خدا در قرآن داریم، یکی رحمانه، یکی رحیمه. در ترجمه ها می نویسن به نام خداوند بخشنده مهربان، عادتم کردیم. بخشنده همون غفور دیگه، مگر بگیم چیزی می بخشه اونم وهاب میشه، چون نداریم تو فارسی. میگن رحمان اون رحمت عام خداست، رحیم رحمت ویژه خداست. ببینید خورشید که میتابه بر همه زمین میتابه، کوه و دشت و دریا و سبزه و حیوان و انسان فرق نمیکنه، بر همه جا داره مساوی میتابه، از هیچ کسی دریغ نکرده نور و گرماش رو. ولی سنگ نور رو برمیگردونه، خیلی کمش رو جذب میکنه، انعکاس میده نور رو. ولی درخت CO2 رو میگیره، اکسیژنش رو آزاد میکنه، اون کربنش رو در خودش ذخیره میکنه، منبع انرژی. وقتی درخت خوش شد 20 سال 30 سال 50 سال بعد آتیش میزنین هیزم، براتون تمام اون کربنایی که در طول عمرش جذب کرده از خورشید، دائما هم داره اکسیژن، هر چی بیشتر جذب بکنه بیشتر بهش میده، آب بیشتر جذب میکنه. این میشه رحیم. پس یک رحمت عامه که موافق و مخالف و همه موجودات رو در بر گرفته، به رحمت کلتی وسعت کل شیء، همه اشیای عالم در پرتو رحمت خداست. ولی رحیم، بالمؤمنین رؤوف رحیم، خدا به مؤمنین رحیمه. رحیم و رحمت خاصه که بیشتر جذب میکنه، یعنی یه معلمیه که برای همه داره درس میده، ولی به نسبتی که توجه میکنن بیشتر اونم بهشون توجه میکنه میده، یعنی مساوی نیست به اصطلاح ارتباطش با دیگران، هر کسی بر حسب جذبش. این میشه رحیم. خب این دو تعریف از رحمت خداست. این رحمت رحمان عرض کردم شامل همه هستش، میگه اولم یرو الطیر فوقهم صافاتن، آیا به پرنده های بالا سرتون نگاه نمی کنین؟ دارن هجرت میکنن، بال زنان دارن میرن. ما یمسکهن الا الرحمن، کی نگرشون داشته که نمیافتن؟ چند هزار مایل دارن میرن، نه هوا باد میبرتشون، در یک ارتفاعی دارن، کی نگرشون داشته جز رحمان؟ یا طبقات جو زمین رو میگه که ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوتن، در این آفرینش طبقات افکانه رو زمین که رحمان براتون پدید آورده، هیچ جا نمیبینین چیزی فوت شده باشه، از دست رفته باشه. میگه نگاه بکن، آیا میتونی یه جا پارگی ببینی، گسیختگی ببینی؟ هل ترافیه من فطور، یه جا میبینی شکاف خورده باشه؟ همه این طبقات، اوزون، طبقات بالاتر. میگه باز نگاه کن، انقدر نگاه کن که چشمت خسته بشه. رحمان چون یک سپر حفاظتی رو کره زمین گذاشته، اینجاها که رحمت عام خداست، همه رو با رحمان میگه. حتی برای مخالفین میگه که من کان فی الضلاله قل من کان فی الضلاله، پیامبر بگو هر کی هم گمراه باشه خدا امدادش میکنه. فلیمدد له الرحمن مدن، به گمراهان خداوند رحمان، فلیمدد له الرحمن مدن، یعنی میخواد بره، فرض کنید تو هر مسیری که تو دنیا انتخاب کرده، خدا نمیاد جلوشو بگیره که من خواستم این نبوده، تو همون خواسته ای که تو انتخاب کردی من کمکت میکنم. حتی اذا رأوا ما یوعدون، تا میرسه به اونجایی که خدا گفته که این راه به کجا میره، تا آخرش خدا باهاش از امداد میکنه. درست مثل یه مثال ساده عرض بکنم، خب یه متخصص به آدم میگه این الگوی مصرف تو، این غذا خوردن به ضررت، چربی و قند و فلان و فلان و اینها، نمیاد دست شما رو بگیره. طرف میگه من میخوام نمیدونم چه غذای چی بخورم، قندی با هر روز دوست دارم که مثلا یه پوند شیرینی بخورم، چش براش میگیره، در اختیارش میذاره. ولی میگه این کاری که داری میکنی به اینجا داری میرسی. میگه من همه رو امداد میکنم. من کان یرید العاجله، هر کسی این دنیای با شتاب گذرا رو اراده بکنه، عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، ما مجله میکنیم به اون نسبتی که تو شتاب داری برای اینکه ایدئالهای مادی دنیایی برسی، ما هم طبق قوانین و مشیت هامون، نه اینکه تو بخوای پس فردا بری کره ماه بتونی، مطابق یک سلسله نظاماتی که هست که هم دسترسی بهش دارن، ما هم به همون نسبت شتاب میکنیم، ولی چیزی برات برای آخرت نمیمونه. میگه من کان یرید حرث دنیا، اگه کشاورزی دنیا، هر سنی سرمایه گذاری تو دنیا، کمکت میکنیم. میگه کلن نمید، ما همه رو امداد میکنیم، ها اولا و ها اولا، هم دنیا پرستان رو ما امداد میکنیم، هم آخرت طلبان رو. اینها به نتایج دنیاییشون میرسن، اونام کان سعیهم مشکورا، سعیشون بهره برداری شده است. یعنی در واقع مثل یه دانشگاهی، هر کسی هر رشته‌ای بخواد انتخاب بکنه در اختیارش قرار میدن، تمام امکانات، تمام معلم‌ها، مربی‌ها. خدا استثنا نداره که تو که بس مسلمون نیستی، تو که منو قبول نداری. نه، این میشه رحمانیت. خدا آگاهی داده که هر راهی به کجا میرسه، به اختیار خودته، من به تو آزادی و اختیار دادم خودت انتخاب بکنی. تو هر مسیری که تو انتخاب بکنی، میگه من کوچکترین بخشی از اعمال شما رو، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، کوچکترین ذره ای از اعمالتون رو من فروگذار نمی کنم. هر عملی در هر مسیری انجام داده باشین در اون جهت تقویت میشید، هر چی شما انتخاب کرده باشید، ولی راه مشخص کرده. میگه الرحمن علی العرش استوا، کی پشت ماشین هستی نشسته؟ کی داره رانندگی میکنه جهان رو؟ کی داره جهان رو میگردونه؟ الرحمن. الرحمن علی العرش استوا، عرش اصطلاحی میگیم پادشاه به عرش، کی پشت میز مدیریت نشسته، کی پشت تخت سلطنت جهان قرار گرفته؟ الرحمن. یعنی چی؟ آیا لفظ رو فقط میخواد بگه؟ یعنی عامل اداره جهان رحمانیته. رفتار مادر به عنوان یک سر سوزنی از اون رحمت عام، مادر که تلاش هایی که برای بچه میکنه که منطقی نیستش، آدم از همه چی شیره جانش بذاره، 9 ماه سختی ها و بعدم بچه که تا مدت ها که جز زحمتی چی نداره، بعدش هم البته همش زحمت هستیم ما برای والده. چرا؟ همون رحمت عشق یه طرف هست، آن کاندیشنال در واقع، و اندازه ذره خداوند در دل مادر از اون رحمت عامش قرار داده. بچه خوبه بده هرچی هست مادر دیگه، کاری نمیشه کرد. خب این یه نگاه در واقع به جهانه. خدا رو با چه نامی میخوانی؟ همین جوری اعتقاد اصلا معناش هم نمیدونی، الله الله میگی، یا نفهمیدی که رحمانیت معناش چیه؟ این اصلا یک خداشناسی، یک دینداری دیگه ایست اصلا. اینی که من عرض کردم نمیدونم از کی این اصطلاح اسلام رحمانی مطرح شد، ولی ابعادش رو میشه خیلی شکافت که چقدر تفاوت داره با اسلام فقاهتی، چقدر فرق داره با اسلام ولایتی و انواع اسلام هایی که هست. بعضی هاشو من اشاره کردم. در اسلام رحمانی خودی غیر خودی نداریم، همه خودی هم. مگه تو قرآن نمیگه لقد کرمنا بنی آدم؟ ما به بنی آدم کرامت دادیم. حقوق بشر 42 سال تو دنیا یه کشورهای رفتن تصویب شده، اعلامیه حقوق بشر از حدود 70 سال پیش بود که اعلامیهش در اومد، 8 سالی طول کشید تا چند تا کشورم پیدا شدن منشورش در اومد، ولی هنوزم که رو کاغذه هنوز، ولی تا یه حدودی بشر پذیرفته به عنوان اینکه انسان صرف نظر از رنگ پوستش، نژادش، جنسیتش یه حقوقی به عنوانی که بشره داره. در طول تاریخ پیروان کدوم دین این رو پذیرفتن؟ کدوم دین؟ 1000 سال که تو قرون وسطای اروپا میکشتن آدم ها رو به خاطر دادگاه های تفتیش عقاید و تمام این ارتداد و نمیدونم زندقه و الحاد و انواع برچسب ها. تاریخ اسلام ما مگه خودی و غیر خودی نداشتیم؟ یادتونه چند وقت پیش آقای کدیورم یک مقاله نوشته راجع به حقوق بشر در اسلام، جلسه گذشته من اشاره کردم در 5 زمینه گفته بود اصلا حقوق بشری وجود نداره، هم بین زن و مرد، هم بین مسلم و غیر مسلم، مسلم با یهودی ها و مسیحی ها، هم بین کسی که خدا را قبول داره و هم نداره، بین عالم و عامی. فراون 5 دسته کرده بود. خب بله، همین دیدگاه هایی که اسلام رحمانی نباشه از توش این مسائل در میاد دیگه. قرآن میگه همه شما را از یک پدر و مادر آفریدم، نا خلقناکم من ذکرن و انثا و جعلناکم شعوبم و قبائل لتعارفوا. شما همه توی از یه پدر و مادر، بر شعبه شعبه ملتهای مختلف، برای که به همدیگه عرفان و شناخت پیدا کنید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد خدا کسانی هستن که بیشتر خودشون رو میتونن کنترل بکنن، سلف کنترل دارن. یعنی بقیه این امتیازات نژادی و قومی و دین و مذهبی ما اینا همه رو بریزین دور، پیش خدا ارزش ها فقط به قدرت ارادتونه که چطور میتونید خودتون رو در برابر نفس سرکشتون مهار کنید. امتیاز فقط اونه. پس همه این تمایزاتی که ما در طول تاریخ پدید آوردیم، اینا هیچ کدوم زیر مجموعه اسلام رحمانی نیست. همون مشکلی که در صدر اسلام داشتن، قبول نداشتن همه ما هم مساویان. چی مساویان؟ قریش با بقیه خیلی فرق داره. مگه میشه که همه در یه سطح باشیم؟ نژادها، قومها، آئینها. به خاطر این زیر بار نمی رفتن، از اسلام رحمانی یک نگاه فراگیر حاصل میشه. همش دیگه صلح و آشتیه، اگرم جنگ داره دفاع از خوده، جنگ برای توسعه نیست، برای مسلمان کردن مذهبی کردن نیست. اینا تفاوتاییست که هست. در اسلام رحمانی آزادی مطلق عقیده و بیان و قلم و تبلیغ وجود داره. در بعد عقیده عرض کردم، عقیده رو میتونه ابراز بکنه، بنویسه، تبلیغ بکنه، فیلم درست بکنه، تا اونجا که میتونه، حتی ضد خدا. خود خدا آزادی داده. دفعه پیش اشاره کردم به بعضی از آیاتش، یه خود خدا هر پیامبری فرستاده به دشمنانم میدون داده. کذالک جعلنا لکل نبی عدوًا شیاطین الجن والانس. پس در اسلامی که زیر مجموعه رحمت عام خداست، همه باید برخوردار از رحمت بشند، حتی اگر مخالف خدا باشه. در عقیده ها وقتی حمله میکنه میگه آزادی رو عدالت فقط میتونه سد بکنه. آزادی باید مال همه باشه. شما چرا آزادی من رو بر نمیتابید؟ من افکار شما رو قبول ندارم، میخوام یه راه دیگه برم. این آزادیه. ولی اگه من مانع شدم که شما بر عقیده خودتون عمل بکنید، خب دیگه آدم دفاع میکنه. خب این در واقع یک فرقی که چطور در اسلام رحمانی مخالفین آزادند. هیچ حدی هم وجود نداره، هیچ خط قرمزی هم وجود نداره مطلقاً. آقایون که حتی بر روحانیون، بر نمیدونم مقدسین، ائمه، به پیامبر قتلش رو واجب میدونن. دادگاه هم نمیخواد. کسی اگه ببینه توی مجلس کسی داره مثلا به پیامبر توهین میکنه، قتلش میگه همونجا، اگه بکشه اشکال هم نداره، همونجا شخصا. اینا تو کتابای فقهی ماست. ولی قرآن میگه ای توی مجلسی رفتید آیات خدا رو دارن کفر میبرزن، به استهزا دارن میکشن، تو بلند شو برو بیرون تا بحثشون عوض بشه. فقط همین. نه جلسه رو به هم بزن، نه پاسخ بده. حق نداری دخالت بکنی در برنامهشون، مختل بکنی. اونا برنامه خودشون پرسش و پاسخ نیست که بخوای جواب بدی. در اسلام رحمانی امر به معروف و نهی از منکره، ولی در اسلام غیر رحمانی امر به مشروع نه معروف. نهی از حرام نه منکر. معروف یعنی اون چه که عرف مردم فهمیدن، شناختن از اون دین، یعنی به تعبیر امروز قانونی شده، مصوبات مردمه، مردم عرف پسندیدن، قانونیش کردن، به اون باید امر کرد، نه به شرع. شرع رو هنوز نفهمیدن، هنوز جزوه این، اگه نفهمیده باشن. اون اموری از شریعت هم قابل امر به معروفه که وارد عرف شده باشه. مردمی که هنوز نفهمیدن، نشناختم، چی امرشون بکنیم؟ نهی از منکره، جامعه انکار داره، جز منکرات میبینه، نمیگه حرام. این تفاوت اسلام رحمانیه با اسلام تاریخیه. در طول تاریخ امر به معروف و نهی از منکری که حق مردم در برابر حاکمان کاملا وارون نشده. حاکمان از زمان بنی امیه همواره این داروغه ها و حسبه ها و گروه هایی رو تربیت و تجهیز میکردن که مراقب نماز خوندن مردم باشن. مثل عربستان دیدید، از آنه که میگن سرت رو با چوب بزنه، مغازه درشون رو ببندن، همه برن تو نماز. به کلی امر به معروف و نهی از منکر به کلی معکوس میشه. در دین رحمانی، در اسلام رحمانی، فقط خدا منبع رحمته. ولی در اسلام غیر رحمانی چهره ها و شخصیت ها بزرگ میشن، اونا در دل مردم وارد میشن، قدیسینن، امامزاده های دهات و این ور وردنی، برای آدم ها چیا بزرگ میشن؟ منشأ رحمت رو از کجا میدونن؟ دفعه عرض کردم آقا پشت فقط بلنگو میشینه بسم الله میگه اوه شروع میشه دیگه، ولی هرچی هم اسم خدا بیارید خوابشون میگیره، هر چقدر آیت قرآن بخونیم خسته میشه. با کیا ارتباط برقرار میشه؟ چرا مشرکین معاصر پیامبر رحمان رو قبول نداشتن؟ بارها تو قرآن ده ها آیه از توضیح میده، میگفتن بله خدا آفریدگار جهان هستی است، ولی اداره جهان رو سپرده به فرشتگان، فرشتگان رو هم دختران خدا میدونستن و ما هم که اونا رو دستمون بهشون نمیرسه، این بت‌ها رو به عنوان نماد اونها میسازیم. ما که اینا رو عبادت نمی کنیم، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی الله هند، ها اولائه شفعا اونا، اینا شفیعان ما هستند. یعنی در اسلام رحمانی واسطه برداشته میشه، مستقیم رحمت رو از اون میبینن، خورشید رو میبینن. اینو شنیدین از بودا ظاهرن، میگه پیامبران آمدن ماه به مردم نشون بدن، مردم به انگشت اینا خیره شده. بابا اون نگاه کنیم کجا رو داره نشون میده، چرا انگشت اینا نگاه میکنید؟ در اسلام غیر رحمانی همه خیره انگشتا میشن. آقا نماز میخونه، وقتی میره جاپاها رو ببوسن، آدن دلا بشن، زمین رو ببوسن، نمیدونم قند و فوت بکنه آقا، نمیدونم تبرک بخورن، نمیدونم آب پس مونده شو، نمیدونم دیگه الاخر، دیگه خودتون بهتر میدونید. تفاوت ها از اینجاست که اونا رحمان رو قبول نداشتن. فرقش بین شرک و توحیده، فرق بین آسمان تا زمینه. اسلام رحمانی با اسلامی که بویی از رحمانیت عام نبرده، اون اسلام دیگه نیست، اون اسم. در واقع در اسلام رحمانی کتاب خداست که اون رحمت عام رو داره، آفریدگار ماست. ولی وقتی که اسلام رحمانیت فراموش بشه، رساله ها میاد، تقلید میاد، مراجع میاد، اونا بزرگ میشن، نگاه میکنن که اونا چی میگن، فتوای آقایون چیه، به کی رأی بدیم، به کی ندیم، در شؤون زندگی مردم دخالت میکنن. یکی ولایت الله، یکی هم ولایت اشخاص میشه. در دین رحمانی هر کسی هر اعتقادی داشته باشه بهش نمیشه گفت بالا چشم تبروه، حتی یک عمر دشمن خدا هم باشه تبلیغم بکنه، حق نداریم بهش تو بگین. یکی دوتا که نیست، این آیات تو قرآنیه، میگه خدا رو هم مسخره کردن تو واقعا میتونی بلند شی و بری، بعد بیا بشین، حتی قهر کردن هم نیست. ولی این اعدام ها برای ارتداد، برای الحاد، برای توهین، سب ائمه، اینا کجا اومده؟ معلومه وقتی تو دلها اون رحمان نباشه، جباریت خدا رو منتقم الجبارین میبینن، مبیر الظالمین، مدرک الهاربین. اونم البته در یه جایگاه خودش به جای خودش هست که در دفاعه، ولی فقط خدا به عنوان یه جلاد، دین برای تنبیهه، برای اجرای احکامه، برای اجرای حدوده. اون عده‌ای که متولی دین میشن، انگار خداوند دستشون شمشیر و شلاق داده تا اگه کسی بخواد دست از پا خطا بکنه، همینجا جهنم براش درست بکنه، کار خدا رو به قول خودشون سبک بکنه. خب تو اینجا کلاس‌های سعدی و مولوی و اینا رو خب آقای دکتر سروش داشتن و دارند و استفاده کردین دیگه. چی میدونین که این شعرهای بزرگ ما، ادیبان و عارفانمون، اونا که معروفترن، سعدی و حافظ و مولوی، همون 7-8 قرن پیشن، در اون دوران چند قرن ایلخانان، مغلها، چنگیز، در اون دوران یک چهره بسیار خشنی از دین، یعنی اسلام فاقد رحمانیت حاکم بود، در ریاکشن نسبت به اون اسلام خشک آری از رحمانیت، اینها پناه بردند به اون جلوه های رحمانیت دین، در واقع لطائف دین رو مطرح کردند. این همه تو حافظ میبینید داره انتقاد میکنه زاهدان که این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. یه تقابلی در اون دوران میبینیم بین اسلام رحمانی و با اسلام، بهتر بگیم شیطانی، اسلامی که آلوده از شخصیت ها بزرگ میشن. یه پرسشی دارم ز دانشمند مجلس، باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند، فقط دیگران رو دستور به توبه میدن. میدر میخانه رو بستن، خدایا در سالوس و ریا رو باز نکن برای اینا. اون طرف رو بستند که از این طرف ریاکاری ها بیاد. اینا تفاوت های زمین تا آسمونه. این در واقع دو نوع اسلام هست. خب من یه اشارات کوتاهی بکنم، بعد در واقع راهنمایی که قرآن کرده بعدش خدمتتون عرض میکنم. در سوره های قرآن میبینیم که به نسبتی که بندگان به خدا نزدیکتر شدند، رحمانیت رو بهتر شناختند. سوره مریم داستان 19 تا پیامبر رو مطرح میکنه. در خیلی از سوره های قرآن پیامبران معرفی شدن، ولی در سوره مریم از اون بعد لطافت های روحی، ارتباط با خدا، در دعاهاشون، در مناجات هاشون، اصلا سوره مریم همینطوری آغاز میشه: ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، به یاد اون رحمت ویژه پروردگارت بندش زکریا رو، از نادا ربه ندا خفیا، در خفا داشت ندا میکرد پروردگارش، رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. پشت سر هم اون مناجات ها و لطافت های روحی رو، بعد میره مادر مریم رو که دعا کرد رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، با تمام وجود میخواد اون چی که در رحم داره وقف راه خدا بکنه. یعنی از این زاویه 19 تا از پیامبرانو داره که اینا ارتباطشون چقدر تنگاتنگ بود با رحمان. آخرش هم میگه اذا تطلا علیهم آیات الرحمن، وقتی که آیات رحمان بر اینا خوانده میشد، خروا سجدن و بکیان، به زمین میافتادن. یعنی آنچنان از خود بی خود میشدن، به زمین میافتادن و گریه میکردن، اشک میریختن. آیات الرحمن، نه که لفظ رحمان، یعنی وقتی آثار رحمانیت خدا رو اینا میدیدن در طبیعت، یا به اونها الهام میشد، از خود بی خود میشدن، مثل این که بیهوش می شدن، به زمین می افتدن. یعنی انقدر عاشق و شهیدا و واله رحمان بودند. کاملا نشون میده کیا بیشتر فهمیدن این رحمانیتو. حتی در مورد ابراهیم ببینیم، با پدرش صحبت که میکنه همش از رحمان داره میگه: یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. نسبت به رحمان که سرچشمه عشق و محبت و ایثاره، این اسیان داره میکنه. همش با پدرش داره میگه رحمان رحمان. حالا اون موقع من نمیدونم 16-17 ساله، کمتر بیشتر چند سالش بوده ابراهیم. این رمز رو پیدا کرده که خداشناسی، وقتی که به تعبیر امروزی، البته این کلمه تو قرآن نیومده، وارد فرهنگ امام بعدها شده، عشق، این که میگه یعنی با دوست داشتن و محبت اگر توام نشه، این اسلام رحمانی نیست. میگه و من یعش عن ذکر رحمان، هر کسی دلش خالی بشه از یاد اون رحمان، نقیز له شیطانا فهو له قرین. یه چیز دیگه، دل که خالی نمیتونه بشه. وقتی دلت اون رحمان که همه رحمت ها از اون ناشی شده خالی کنی بیا چیزی میاد اونو پر میکنه. عاشق این آقا میشی، اون آقا میشی، سرسپرده این میشی، مقلد این میشی. آدم ها بزرگ میشن، اسم ها بزرگ میشن، اربابان زر و زور و تزویر جاشو پر میکنن. این دلو بالاخره باید به یه جایی داد دیگه. یه مقاله یکی از نویسندگان دیروز دو سه روز پیش میخوندم نوشته و الان فرهنگ ما تو ایران اینه: برند، سلبریتی و لاکچری. کلماتو در آورده بود که جوونا از چیا دارن صحبت میکنن. چه برندی؟ دنبال فقط مارک. سلبریتی ها کیا هستن؟ دنبال اینا که حالا معروف میشن. با وجود این وضعیت اقتصادی فرهنگ به چه چیزایی مشغول؟ بالاخره این دل که خالی نمیمونه. اگه از اون محتوای اصلیش خالی بشه، اون وقت یه چیزای دیگه میاد جاشه میگیره. همین کسانی که بر ما درست میکنن و مد میشه و بت میشن، در واقع اینا در واقع میشن بت‌های جامعه. برنامه‌ای هم هست تو تلویزیون ها در واقع اسمش هم مثلا همینه دیگه. خب در این زمینه جایی بحث زیاده، ولی خدا عباد الرحمن رو هم به ما معرفی کرده. اونا که عبد الرحمن شدن چجوریه؟ البته قرآن بر حسب زاویه نگرش سوره های مختلف چهره های اصلی رو در ارتباط با خدا، خلق خدا و نفس خودشون معرفی کرده. در ارتباط با خدا سوره مؤمنون آمده: قد افلح المؤمنون. حالا مؤمنون رو توضیح میده: الذین هم فی صلاتهم خاشعون. 10 تا ویژگی میاره. مؤمن کسی است که رابطه‌شو با خدا داره. اون سوره 23 سوره مؤمنون تعریف میکنه. پس تعریف انسان در اون سوره از زاویه ارتباط انسان با آفریدگار که مؤمنون میگه. در سوره معارج انسان شناسیه، میگه که همه آدم ها بی ظرفیت، ان الانسان خلق هلوعا، انسان بی ظرفیت آفریده شده. اذا مسه الشر جزوعا، یه شری بهش میرسه جزع و فزع میکنه، بیتابی میکنه. اذا مسه الخیر منوعا، یه خیری هم بهش میرسه نم پس نمیده به هیچ کسی. این چقدر بی ظرفیت آدم. الا المسلین، مگر مسلین. حالا مسلین رو توضیح میده که مسلین کیا هستن که ظرفیت پیدا کردن. مسلین کسانی که به خدا روی کردن، شارژ شدن از اون منبع بی نهایت انرژی، شارژ شدن دیگه، کم ظرفیت نیستن. نه سختی ها اونها رو مثل باد طوفان میکنه، ریشکن میکنه، نه سیل ثروت اونها رو مغرور به خودش میکنه. اون در رابطه با شخصیت، با ظرفیت یا بی ظرفیت بودن انسان معارج. اما سوره فرقان رابطه یک انسان خدای گونه رو در ارتباط با مردم، خلق خدا معرفی میکنه. عباد الرحمن 10 ویژگی میده. من عرضم رو با همین قسمت در واقع توضیح میدم و بعد ختم میکنم. مهمترین ویژگی های عباد الرحمن چیه؟ یعنی اولین گامش: الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اینا وقتی را میرن خیلی فروتن، معمولی را میرن. تو قرآن آیات متعددی آمده، میگه چه خبره انقدر خودتو گرفتی؟ تو نمیتونی با این گام گذاشتنت زمین رو بشکافی، نمیتونی آسمان رو بشکافی. چه خبره؟ بارها میگه که لا تمشه فی الارض مرهن، انقدر خودتو نگیر، انقدر مست قدرت و ثروت و لباست و ماشینت نباش. یه جا میگه که لا تسعر خدک للناس، انقدر قیافه نگیر برای مردم. ولا تمشه فی الارض مرهن، با حالت خودپرستی و غرور حرکت نکن. وقصد فی مشک ملایم، آرام حرکت کن. وقصد من صوتک، صدات یه ذره بیار پایین. خیلی جاها قرآن از این توصیه ها از نحوه به صلاح حرکت آدم در بین مردم از اینجا آغاز میکنه. میگه عباد الرحمن منیتی نداره که بخواد خودشو نشون بده، اتومبیلشو نشون بده، خونهشو نشون بده، لباسشو. الذین یمشون علی الارض هونن، هون یعنی پایین، توهین، اهانت و اینا، یعنی همه خیلی داون تو ارثه. و اذا خاطبهم الجاهلون، وقتی که آدمای جاهل هم یه متلکی میندازه بارش میکنه، قالو سلامن، نه اینکه بگه سلام، پاسخش سلامته. کی آدم میتونه اینطوری عکس العمل نشون بده؟ آیا غیر از اینه که از منیتش آمده باشه بیرون؟ به من توهین کردی؟ نفهمیدی تو با کی طرفی؟ معمولا آدم خیلی بهش بر میخوره. این مرز اولیه اسلام رحمانیه. اگر اون هر توهینی هم به تو کرد، هر جسارتی هم کرد، دلیل نیست که یکی به دو بکنی، دلیل نیست چارتم روش بذاری جوابش بدی، روش بخوای کم بکنی. قالو سلامن، پاسخش پاسخ سلامته، یعنی پاسخ مؤدبانه متین، اصلا درگیر نمیشه. آدم تا کینه نداشته باشه نمیتونه این کار بکنه، حتما به آدم بر میخوره. وقتی برخورد آغاز منیته، منم پس چرا منو تحویل نگرفتن؟ اسلام رحمانی دیگه باید پاک بکنیم. خیلی هم مشکله، همه اینا البته درس های مدرسه اسلام رحمانیه. خب اگر یک کسی این ایگوش رو زیر پا گذاشته باشه، اصلا بهش بر نخوره. یه حدیثیست از امام صادق، میگن که تو شیعه ما نخواهی بود مگر اینکه این دو شرط رو داشته باشی: اگه همه دنیا علیهت مرگ خواهی کردن، شعار دادن، برات اهمیت نداشته باشه، خودتو بر قرآن عرضه کن. اگر اونچه که میگن راست میگن، تازه اون مهم نیست، تو از چشم خدا افتادی، یعنی با معیارهای قرآنی بسنج. ولی اگر دیدی نه، کارت مطابق قرآنه، اصلا مهم نیست، همه دنیا هم بذار برات مرگ خواهی کنن. از اون بر اگه همه دنیا کف زدن درود گفتن، به دلت نگیری، یعنی دیگه آدم رو این تن میشه در برابر بدگویی ها یا تحسین ها و تمجید های مردم. براش فقط اون رحمان مطرحه، اون منو آفریده، رزق و روزی من دست اونه، همه چیز من از اونه، من چرا به رفتار دیگران من تابع اونا باشم؟ بد گفتن حالم بد بشه، خوب گفتن حالم خوب بشه، پس من تابع بندگان خدام، اونا دارن من تعیین میکنن من چگونه رفتار کنم. عامل و انگیزنده ی رفتار من رحمان نیست، بلکه اونا هستن. خب حالا اگه آدم تونست از این بیاد بیرون، پس از من خارج شده. حالا که از من خارج شده، چی میشینه جاش؟ آیه دومش: والذین یبیتون لربهم سجدن و قیامن، اونایی که بیتوته میکنند شبانگاه. بیتوته یعنی شب رو راز و نیاز کردن با خدا. روز که نمیشه، روز که آدم سرگرم کار هزار جور مشکل و گرفتاری داره، ولی شب همه خوابیدن، خودش هم خستگی شب شده، 4-5 بیدار میشه با خدای خودش سجده میکنه. سجده کردنم نه اینکه فقط فیزیکی، یعنی خاکسار کردن، سرش آدم بذاره در خاک به یاده. بله، این چیز دومش در واقع مرحله دوم، که در واقع از منیت آمده بیرون، به تعبیر اون شعر مولوی، اون داستان تشنه و دیوار که همه خوندین، که بر سر جوب و دیواری بلند، بر سر دیوار تشنه دردمند، مانعش از آب آن دیوار بود، او چو ماهی تشنه بودار بود، تشنه است و سر دیوار، دیوار بلند و نمیدونه چی کار بکنه. هم داستان مفصلی که خوندین دیگه، انقدر عاشق اون آبه و تشنه است، یه خشتی از سر دیوار میکنه و میندازه پایین صدای آب که در میاد کیف میکنه، بعد هی شروع میکنه کندن. آب میگه که چیکار داری میکنی؟ ماری گلالود میکنی. میگه اولا تا تشنه نباشی نمیفهمی، بعد اینکه همین صدای تو از هر چنگ و ربابی برای من دلنشین تره. تا کسی تشنه نباشه نمیفهمه. بعد دنبال اونه میگه سجده آمد کندن خشت لذب. این سجده است، معنای سجده میگه همینه، سجده آمد کندن خشت لذب موجب قربا که وسجد وقت ترد. تو هرچی این دیوار رو کمتر بکنی بیای پایین، داری به آب، به آب حیات، نماد خدا نزدیک داری میشی. میگه معنای سجده همینه. بعد میگه سجده نتوان کرد بر آب حیات تا نیابی زین تن خاکی نجات. بر سر دیوار هر کو تشنه تر زودتر برمیکند خشت و مدر. هرچی بیشتر تشنه باشی از این منیتات، از این دیوار وجودت بیشتر میکنی. اینی که اونم میگه شبا بلند میشن، از منیتش اول آمده بیرون، حالا دیگه نزدیک شده. تا که این دیوار عالی گردن است، مانع این سرفرود آوردن است. گام سومش، خب حالا از ایگوها اومده بیرون، شبام داره با خدا راز و نیاز و مناجات و عشق بازی عرفانی میکنه. نتیجه طبیعیش چیه؟ نتیجه طبیعی این خاکساری چیه؟ زهاد و لیل و استن نهار بودن. این در واقع چون از خود غریزیش آمده بیرون، حالا خود واقعیش رو دوست داره دیگه، یه خودخواهی دیگه پیدا میکنه دیگه، دیگه باری به هر جهت گذرون نیست. بعد دعا میکنه رب نصرف انا عذاب جهنم، خدایا عوارض و آثار دامنگیری که برای من دوزخ به بار میاره اینا رو برگردون. ان عذابها کان غرامه، این خیلی غرامته، خیلی باختنه که آدم برای ابدیت محروم بشه از رحمت خدا. انها ساعت مستقرن و مقامن، همیشه خواهد بود این. یعنی پس نشون میده از اون منیت‌های هوا و هوس و غرایز آمدن بیرون، حالا خودش رو دیگه دوست داره، اون خود خداییه دیگه، نمیخواد بدبخت بشه، نمیخواد در واقع آینده سرنوشتش تباه بشه. مثل یه شاگرد زرنگ مدرسه است، دانشگاه، میفهمه چطور داره عمر تلف میشه، عمر داره میگذره، زحمت میکشه، نمیخواد کوتاهی هاش باعث بشه که اون هدف بلندی که تو دانشگاه داره اون رو از دست بده. در واقع این گام سوم. گام چهارمش، حالا پس خودش رو شناخته که اون نفخه‌ای که خدا در روح آدم دمیده، حالا چیکار باید بکنه؟ الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. گام چهارم اینه، از خودش حالا آمده بیرون، انفاق، خرج کردن برای دیگه، اونم نه احساساتی، عاطفی شده یه مرتبه همه چی رو بده، نه خصیصی به خرج میده، نه ولنگاری و ریخت و پاش میکنه، چون این تو منطقه دیگه، رو عقل خودش میدونه کجا باید خرج کرد، جامعه چه خرجای منطقی تر کجاست، یه کاری کنیم کار ایجاد بشه برای دیگران. ولی آدم احساساتی باشه، نه به این فلان گرسنه است، بیایم به این هرچی داریم بدیم به اون، دیگه منطقیه، به فکر مردمه، ولی حکیمانه، حساب شده انفاق میکنه. گام پنجم، تنها به مال توجه نداره، به شخصیت و حرمت انسان هم دیگه اهمیت میده. میگه که والذین لا یدعون مع الله الهن آخر، به جز خدا هیچ انگیزه و عامل دیگه نداره، شرکی در ایمانش نیست. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، نفسی رو که خدا جان داده جان کسی رو نمیگیره مگر به حق، یعنی آدم کشته باشه قصاصه. یعنی پس حرمت جان مطرح میشه، فرق اسلام رحمانی با اسلام فقاهتی و اسلام تاریخی همینه که جون آدم ها مثل آب خوردن میشه. دادگاه های خلخالی و اسلافشون همه اینا به خاطر دارین دیگه، چقدر راحت دماء مسلمین ریخته میشه اصلا اهمیت نمیده. میگه نه، این دیگه جان براش خیلی مهمه. ولا یزنون، هرگز زنا نمیکنه، ناموس مردم هم براش دیگه مهم میشه. همه اینا آثار رحمانیته، دیگه به خودش اجازه نمیده که متعرض ناموس مردم بشه. به تعبیر حضرت عیسی علیه السلام میگه اون کسی هم که نگاه به نامحرم میکنه آغاز زنا کرده. بالاخره چه فرق میکنه اگه راهش باشه و چراغ سبز باشه، تا آخرش میره. گام هشتم، خب این آدم پس از منهیت ها آمده بیرون، غرق شبها بلند شده، شارژ کرده باتری وجودش رو از اون رحمت، پر از رحمت شده، حالا به خودش میپردازه، میخواد خودسازی بکنه. گام چهارم، میاد به مردم انفاق بکنه. گام ششم و هفتم، در واقع پنجم ششم هفتم دیگه، جان مردم، مال مردم، ناموس مردم، همه اینا براش مطرح میشه. گام هشتم میگه والذین لا یشهدون الزور. زور رو به معنای تو فارسی همون زورگویی میگیریم، ولی زور یعنی باطل در زبان عربی. تو کار باطل مشارکت نمی کنه، یعنی یه آدم هدفداری شده، آدم دارای برنامه است، میدونه بی نهایت عمر نمی کنه. ما یه عمر محدودی داریم. مگه اون کسی که برای کنکور خودشو میخواد آماده بکنه وقت تلف میکنه؟ همه شماها بچه‌هایی داشتین تجربه، یا خودتون یا فرزندانتون، دو ماه وقت از نمیدونن دیپلم میگیرن تا کنکور، نه مهمونی میان، نه حتی نهار شام با پدر مادر، یه اتاق یه گوشه ای نمیخوان 10 دقیقه شون هم دست بده. حالا ما این کنکور چه قبول شدی چه نشدی چه قبال پایین داره، ولی برای ابدیت، کنکور ابدیت. میگه اینا در هیچ کار غیر منطقی گپ زدیم بشینیم حالا فان خوش میگذره، عمر تلف نمیکنند. و اذا مروا باللغو مروا کراما، وقتی به یه کار لغوی میرسند، یه محفلی خودمونی مهمونی رفتیم و لغو، از توی این چیزی در نمیاد، فقط سرگرمیه، نمیاد به هم بزنه، آه خجالت بکشین دور هم نشستین دارین چیکار میکنین، به چه درد میخوره این کارا، حرمت داره، نه، با کرامت با احترام یواشکی عبور میکنه. اذا مروا باللغو مروا کراما، به تو چه مربوطه؟ دیگران دلشون میخواد اون کارو بکنن، درگیر نمیشه، دیگرانو متهم نمیکنه، برچسب نمیزنه، خشک مقدسی در نمیاره، با کرامت عبور میکنه از این مسائلی که خودش حضور پیدا نمیکنه. یعنی آدم دیگه صاحب برنامه است، نمیخواد یه روزم وقتش تلف بشه، یک ساعت هم تلف بشه. و آخریش، آخریش هم خیلی جالبه، میگه والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. دعا میکنه برای همسرش، زنش و شوهرش و برای بچه هاش. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، هبه کن به ما. هبه میگه فلانی یه مالی هبه کرد. هبه کرد یعنی چی؟ یعنی همینجوری داد. یعنی ما طلبکار نیستیم، طلب نداریم از خدا، شایستش هم نیستیم. خدای من اینی که ازت میخوام، نه اینکه من قابلش باشم، من زحمتی کشیده باشم، نه، تو باید هبه کنی. یعنی یه طرف است، تو از جانب خودت چشم روشنی به ما هدیه بکن، هبه کن درباره اونا، یعنی ما چشممون روشن باشه، حالا هم مسائل دنیایی، سلامتشونه، درسشونه، ولی همه اینا بالاخره میگذره دیگه. مهمتر از اینه که چشممون روشن بشه به ایمان اینها، به آخرت جویی اینها، به سرنوشت ابدیشون. چقدر دعای بلندیه. چجوری؟ وجعلنا للمتقین امامن. این خیلی دعای عجیبیه. میگه خدایا ما رو امام متقین بکن. به نظرتون عجیب نمیاد؟ امام یعنی پیشوا، متقین خودشون تو اوجن. یه دعای شمشیر دو لبه است، یعنی برای اونها آرزوی تقوا میکنه سلف کنترل. از چه طریق ما بتونیم الگوی اونا بشیم، من بتونم الگوی اونا بشم؟ یعنی عمل من به گونه ای باشه که به اون درس تقوا بدم، نه اینکه انقدر روزه بخونم براش. وجعلنا للمتقین اماما. امام لازم نیست امام جماعت، امام جامعه است، امام خانواده. خدای به من توفیق بده که من الگوی عملی باشم. دو صد گفته چون نیم کردار نیست. ببینه اوشت از کجا شروع میشه و بعد چقدر این رحمانیت دامنه پیدا میکنه. بعد میگه اولائک یجزون الغرفة بما صبروا. این کارا خیلی مقاومت میخواد، از همون گام اولش که خودت رو نگیری. به من توهین شده، چقدر دعواها تو رانندگی تو ایران داریم، سر چین. یکی از دوستانمون میگفت که ماشین دیدم هی چپ و راست میزنه، از این ور از اون ور جلو، از این ور از اون ور، آخر بعد 7-8 تا خیابونم پیچید جلو من، کشید پایین. ها گذاشتم از من جلو بزنی. میگفت مثلا یادم نبود از این جلو زده بودم، خواست انتقام بگیره. این همه اعصاب خودتو خورد کردی که بیای بگی چرا از من جلو زدی، چرا آدم باید بشه اینجوری بر بخوره؟ خب همه اینا صبر میخواد، صبر یعنی مقاومت دیگه. همه اینا که تا اینجا خوندیم 9 مرحله، میگه اینا غرفه رو جزا میگیرن. غرفه اصطلاح، غرفه هر جا، غرفه خونه و موقعیتون، اتاق پذیرایی 5 دری بود اون بالا، یعنی اینا بهترین جاهای بهشتن. حالا بهشتی که در واقع به اون تعبیر، بعد میگه برای ابد در اونجا خواهد بود. و آخرین آیه این سوره خیلی عجیبه، ظاهرا میاد که ربطی به این قسمت نداره، ولی دقیقا ربط داره. میگه قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاکم. خدا چه وزنی برای شما تو ترازو میذاش اگه دعا نداشتید؟ دعا یعنی خواسته ها. میگن من فکر میکنم پس هستم، من خرید میکنم پس هستم، من هم تعریف انسان ها هر کدوم چیزه. خدا میگه من دعا میکنم پس هستم. ارزش هر کسی به اینه که چی میخواد، به کجا میخوای برسی، ایدئالات چیه، ارزشت همونه. میگه پیامبر به مردم بگو یعبا و عبا یعنی وزنه، یعنی سنگینی. خدا چه سنگینی برای شما، چه وزنی برای شما قائل بود اگه شما خواسته ای نداشتید؟ یعنی ارزش انسان به اون آرمانهاشه، به اون چیزاییست که میخواد بهش برسه. از هر کی بپرسین تو هدف تو زندگی چیه، به کجا میخوای برسی، قیمتش رو میتونین پیدا بکنین، هدفش به کجا رسیدنه. خب این آخرین آیه این سوره است. انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده که رحمانیتش رو بهتر بشناسیم و اسلاممون اسلام مملو سرشار از رحمانیت او باشه. اونجاست که واقعا جزء عباد الرحمن شدیم. انشالله که خداوند قبول بکنه این خواسته رو از همه ما. متشکرم.